بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیر، دست ما نبود تفسیر هواپیما و ترافیک مشهد، این دو تا دست و دست هم بود، یعنی ما خیلی زود تمیز. ثانیا همین الان آقای جلوی دیدم خبر ندارم چه وقتی الان گفته شده، حالا من اومدم. قرار ما این بود که انشاءالله یه یعنی قرار با دوستان این بود که یک دوره بحث شهید مطهری و خدمت دوستان باشیم. این مقدار قرار توافق تلفنی بود. بعد هم علالقاده این جلسه اولیش باید یه توضیحات کلی بگم. حالا ایشون نمیدونم چقدر از توضیحش کامل بگم از اول تا آخر. خب پس من اول یه نکته های کلی میگم درباره که چرا اصلا همچی طرحی را افتاد، یعنی برای چه هدفی داره، و بعدم درباره چگونگیش فکر کنم. این دو تا محور رو من مد نظرم بود. حالا اگر چرایش ایشون گفتن ما خواهد بریم تا چگونه، اگه نگفتن ما چرایش هم بریم. ببینید این کار که حالا قراره انشاءالله شروع بشه، حالا ببینیم که اولش که الان جمعیت بد نیست، اما آخرش ببینیم چند نفر پای کار وای میسته. یه برنامه مطالعاتیه برای رسیدن به یک نظام فکری منسجم. اولا چرا برنامه مطالعاتی داشته باشیم؟ ثانیا نظام فکری منسجم به چه دردی میخوره؟ و ثالثا هم که حالا این برنامه فکری برای نظام مطالعاتی چه به اثر چنین تری باشه؟ این سه تا مطلبی که من در مورد اینکه چرا اصلا این بحث رو می‌خوایم مطرح کنیم خدمت دوستان می‌کنم. و بعدم در مورد چگونگیش میرم. راستی من فراموش کردم، انقدر عجله داشتم یادم بحثش تسلیت عرض کنم شهادت حضرت امام باقر علیه السلام. ببینید درباره اینکه چرا انسان برنامه مطالعاتی داشته باشه، دیگه این منبراش همه رفتن، شما هم میدونید همه هم دیگه افراد تحصیل کرده هستن که خلاصه در اهمیت مطالعه اینا نمیخوام حرف بزنم. اون که میخوام بگم این دیگه‌شه که ما خیلی وقتا مطالعه داریم، اما مطالعه هامون در قالب یک برنامه نیست، در قالب مطالعات روزنامه‌ایه، و این بیش از این که سود برسونه ضرر میرسونه. نهایت این که سود نداره، حالا اگرم ضرر نشته باشه که غالبا ضرر هم داره. ضرری که داره اینه که افرادی عالم اطلاعات عمومیشو میره بالا، بلکه اطلاعات عمومی که هیچ کدومش واقعا اطلاعات نیست، این اطلاعاتی است که یه عده صاحبان رسانه خواستن. شما اینجوری فکر کنید، حالا رسانه معنی کلش میگم، روزنامه و مجله و هر کسی که خلاص این کتابایی که تو بازار هست همش یک رسانه است دیگه. وقتی که انسان خودش برنامه نداشته باشه، دیگران براش برنامه داشته باشن، اونگونه میشه که دیگران براش فکر میکنن، یعنی که تصمیم گیری ها، برنامه هاش، همه چیزاش رو اونگونه میاندیشه، اونگونه حرکت میکنه. و شاهد خیلی ساده هم برای این مدعا این است که هر کدوم از دوستان که توی رشته خاصی مثلا تحصیل کردن، میدونن اطلاعاتشون تو اون رشته متفاوت است با اطلاعات دیگه شون، ولی که بلاش شخصی مثلا همه ما تو سیاست همون خودمون صاحب نظر میدونیم بی استثنا، همون تو مسائل دینی صاحب نظر هستیم. چرا؟ چون که خلاصه اطلاعات عمومی هست که ماها داریم که خیلی‌ها ندارن. رو با داشتن اطلاعات غالبا تصور میکنه خب همه چیو. بعدم که میری شما پیگیره مطالب میشی، او چه خبر از شبهات تو ذهن افراد، چه خبر از مشکلاته و الی آخر. پس اگه کسی بخواد فکرش یه انسجامی داشته باشه تو تصمیم گیریش برای زندگیش، نیازمند برنامه مطالعاتیه، و برنامه مطالعاتی هم برای رسیدن به نظام فکری. نظام فکری یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه سامانمندی از اندیشه ها که اینها یک ربط و نسبت منطقی با هم برقرار میکنن. یعنی اگه شما امروز گفتی الف، فردا بعدش بگی ب، بعد از الف نگی دال، مطالب رو پشت سر هم داشته باشید. امروز یه موضعی نگیریم، فردا درست دخلی مقابلش موضع بگیریم. حالا آدم بعد تو عرصه سیاست ببینه طرف امروز اون یه موضع داره، فردا موضع دیگه، بعد اصلا یه طرف راستاسی اینجوریه. یعنی نیست که داره سیاست بازی میکنه، داره فیلم بازی میکنه، نه، امروز یه حرفی میزنه فردا یه موضع میگیره که یکی از تحلیل میکنه که با این موضع شما درست نقطه مقابل موضع دیروز بود، ولی خودش متوجه نیست. یعنی ما اندیشه های مختلفمون در یک رفت و نسبت منطقی با هم قرار بگیره که با این رفت و نسبت منطقی مواجهه درست و واقعی از پر قرار کنیم یا نه اینجور نباشیم. خیلی از افراد خیلی اطلاعات دارن، اطلاعات دینی هم دارن، اما اطلاعات دینیشون نداشتن بهتر بود تا داشتن. مثال خیلی بارزش خوارجه. خوارج یه عالم اطلاعات دینی داشتن دیگه، آیه قرآن میخوندن بنی علیه السلام، اما اون چون نظم فکری نظام فکریه، آدمای بعدی هم نبودن لزومن، یعنی که خدا حضرت در موردشون نمیگه که این دنبال باطل بودن. در مقایسه اینها با حضرت علیه السلام، مقایسه خوارج با یاران معاویه، میگه لیس من طلب الحق فاخطأ کما من طلب الباطل فادرکه. کسی که دنبال حق رفت و خطا کرد مانند کسی نیست که دنبال باطل رفت و بهش رسید. یعنی میگه که خوارج دنبال حق رفتند و خطا کردند. خب چرا خطا کردند؟ یه عنصر مهمه شرط علل مختلف داره، یکیش که دیگه واضحه همه خبر دارن این است که درست میفهمین قرآن رو، میرسن سراغ قرآن اما فهمشون غلط بود. این داره سراغ قرآن میره اشتباه میکنه، دیگه شما بقیه کار رو در نظر بگیرید. یعنی صرف این که ما ادعا کنیم دنبال حقیقتی مشکل رو حل نمیکنه. خوارج هم در خیال خودشون دنبال حقیقت بودن، طلب الحق، اما به حقیقت نرسیدن، به باطل رسیدن. این حرفیه که حالا بعد از جریان فتنه 88 یه اون حرفی بود که خیلی واضح‌تر فکر کنم دیگه معنی پیدا میکنه که آقای گفت بلو اینها. یعنی ببینید خیلی کله گنده ها تو خیلی جریانات تکان هایی که بخوره سرنگون میشن، بلکه موزه هایی میگیرن که بعداً خودشون هم خجالت میکشن موزهشون. یعنی خود شما میبینید دیگه الان چقدر تو جریان سیاسی هستید، ولی خیلی اون روز اول یه موزه هایی گرفتن، الان برگشتن، حالا یا هیچی نمیگن یا اگرم خیلی وقتا میگن که آره، یه جوری هم بحثشون فیلم بازی میکنن، الان فیلم کنن یعنی کسایی که اون موقع خیلی مثلا موضعش خوب بود بدون تو جنت این خودش شکاره بود اعصابش خورد میشه. خب اینم پس درباره اینکه آقا این نظام فکری منظورمون چیه. اما حالا ما نظام فکری رو میخوایم بریم سر اسلام، چون ظاهرا اینجوری قیافه ها معلومه، تو خانومات معلومه چرا چادری هستن، ولی تو آقایون خیلی معلومه ریشش میاد علامت هست که مسلمانن فکر میکنن درسته. یعنی مسلمونن که چی؟ ها به ریشه نه از روز ظاهر آدم خواهد بگم که از کجا فهمیم طرف مسلمونه. یکی از علائم ظاهریش اینه که سر ریش داره، حالا معلومه چیزا طرف خیلی آمریکایی هم ریش دارن این آمریکایی، ولی این لزوما علامت نیست، ولی نه اصلا چادر علامت هست دیگه، یعنی کسی چادری یعنی که مثلا دنبال مسلمون شد. منتها عرض من این تیکشه که ما یه بار مسلمانیمون مسلمانی شناسنامه، یه بار مسلمانی مسلمانی جدیه، میخوایم واقعا مسلمان باشیم. دست بر قضا به قول یکی از بدشانسی ما اینه که اسلام به همه جای زندگی ما کار داره. یعنی شما برو مسیحی شو، فقط یک شب برو کلیسا خیالت راحت، بعد غلطی قاصی بکنی بکن، البته اصل دین مسیحی نیست اما مسیحیت فعلی اینجوریه، شما غلطی قاصی بکنی بکن، یک شب کلیسا تو برو، اما اسلام اجازه نمیده هر غلطی بکنی، میگه فقط باید کاری درست بکنی. خب این زندگی ما که ابعاد متنوعی داره، از ابعاد علمی تا ابعاد فرهنگی تا ابعاد سیاسی تا ابعاد اقتصادی، بخوای بری بانک نگرانی که این که پولی که بخوای مثلا بگیری یا بدی، بخوای بانک پول بذاری سود بگیری، یا بخوای بری وام بگیری خونه بخری، پولی که بخوای بدی یا بگیری آخر داری رباخاری میکنی یا نمیکنی، که به اون یک کاری که هر آدم عادی توی این دور زمانی که خلاصه مبتلا بهش هست میخوای، نمیدونم همینجور شما مسائل مختلف زندگی رو در نظر بگیرید که ما تو مسلمانی خودمون تقریبمون با خودمون معلوم نیست. شبهاتم که الحمدلله از در دیوار داره میباره. من تصور این حرفی هم که اون بنده خدا زدش که اصلا تقلید کار بدیه، اصلا درست خیلی بد تعبیر کردم، اصلا حرفش خوب حرفی زد، تقلید کار بدیه، الان همه دارن مشترید بشن، اصلا اسلامیش وقت نگذار تقلید کنید، اصلا بوده هر برید مشترید بشید، حال ملت حال ندارن دارن مشترید بشن میرن تقلید میکنن. این اصل در اینه دیگه، اصل اینه که انسان خودش مطالب اصلاح بفهمه یا بر از یک کسی دیگه بگیره. اصل اینه که آقا من بیماری های بدنم خودم مداوا کنم، چرا هی برم دو ساعت وقت بگیرم دکتری که نمیشدم کیه و بعد کلی هم درد سر بگیرم بعدم یه نسخه بی خود بده، اگه خودم بتونم مداوا کنم که بهتر. مثلا چون حال نداریم بریم پزشکی بخونیم میریم سراغ دکتر، چون حال نداریم اسلام شناس بشیم میریم سراغ اسلام شناس. بر همینه که من اصل رو میدونم که آدم ها باید برای مجتهد بشن، حالا خودم برای همین رفتیم توی فضای طلبی گیریم. حالا اگه شما این اصل رو دونستید شما باید مجتهد بشید طلبی بشید، حالا اگر ندونستید، حالا یکی از دوستان از برای تو آقایون طلب از خانمان رو نمیدونم ظاهرشون طلب است، شاید طلب بیشتر بشن اون بلا از ظاهر بله میگم ممکنه خیلی بیشتر باشن، من تا وقتی لباس تیم میشه طلبه نمیشه لباس یا خلاص بعد بیان خراب بکنن. اصل رو توی فضای مسلمانی این است که انسان خودش بفهمه، اما دو تا مشکل داره. یه مشکل این است که خیلی حالشو ندارن، چون آخه مشترکش حداقل 30-40 سال بعد رفت داری حداقل ما اول من قفل کنیم 10-15 ساله 20 ساله میشه یه خبری شد، حالا رفتیم 30-40 سال هم که داریم میگیم خیلی بخاطر که شما دلتون نسوزه و فکر کنید که زود میشه رسید دارم میگم بهتون، وگرنه 30-40 سالش هم امیدی نیست آدم مشترکش. یعنی خب مسئله کار خیلی سنگینه از این جهت دارم میگم. خیلی که حالشو ندارن، اونایی که حالشو دارن حالا 30-40 سال بعد برن بخونن تا مشتری بشن، توی 30-40 سال چیکار خوان بکنن؟ برای همین است که در حالی که من خودم معتقدم کار اولیه هر مسلمان اگه واقعا بخواد مسلمان شه کنه باید بره مشتری بشه، در این عقیده شخصی من هست، در این حال معتقدم همون باید برای یه برنامه کوتاه فکرمون یه کاری بکنیم برای مسلمانیمون. یعنی خلاصه حالا اون کسی که بخواد مشتری بشه تا 30-40 سال بعدش، و اون کسی هم که مشتری نمیخواد بشه کلا این مسلمانی که داره یه بار فقط بخواد احکامو عمل کنه، خب رساله میذاره که بهش عمل میکنه. یه بار این است که این احکامی که بخواد عمل کنه سر تا باش تو زندگی امروز دچار چالش شده. این همین دیروز برای من توی شبکه‌های اجتماعی که ما هم عضو شدیم، البته ما همین چیزا ایران نداریم، اومده بود پیام اومده بودش که کلی بعد بیرا اومده در روی ورزشکارا دارن چیزن دیگه، ورزشکارای آسیایی خانوماش. بعد ماشین نشسته نهیده بودم اینجوری، این طرف هم داشتش گزارش لحظه به لحظه بده از این خانومه که داشتش کار که سوار چی میگن این کار همون این چیزی که میگن ما نمیدیسته چیه سوار میشنده که بعد حالشون یه قل چیز هست که آب بودی مجرد نیجوری مثل که خیلی حقی از این تو ماشین داشتم یه بودم این رادیو شوشن بود، رادیو ورزش بود، نمیدونم چی بود داشت میگفت. خلاصه این خوبه یا بده؟ کشور اسلامی اسلامی نیست، بلحاظ اسلامی خوبه. خلاصه ما این کار داشتش یا نداشتش من هیچ موضوع نگرفتم، من فقط دارم مسئله مطرح میکنم. برای من عجیب بود یه اینجور چیز رو اینجور توضیح دادن، برای من عجیب بود. بعد خوبه یا بده؟ گفتم میریم بانک، خلاصه چیکار بکنیم؟ نه تو عادی داریم تو خیابون راه میریم، خانم‌ها دارن چادر دارن تو خیابون راه میرن، چند نفر میگن خلاصه مرتب ما که چادر نداریم به اون گیر نمیدن، شما که حتما بیشتر گیر میدن دیگه، یه در مورد حجاب و جوری سوال میکنن. اشکالات مختلف از سر روی عالم داریم برای کی کسی بخواد مسلمانی خودش عادی نگه داره باید یه عالمه مسئله بتونه حل کنه. قبول دارید یا نه این؟ یا من چون آخوندم خیلی میان سراغم ها؟ قبول دارید یا نه؟ من تصورم اینه که دور و بر ما پر شبهه است، یعنی افراد ذهنا خیلی درگیره. هر جا میبینیم ما تو بچه حزب الله هنوز الان من تازه کش کردم، ما قبلا فکر کردیم برای بچه غیر حزب الله حرف رو میزنیم، تازه فهمیدیم که بحث دوستی دختر مثلا مشکل بچه حزب الله جرم هست، تازه مثلا یک دو سال فهمیدم که بابا دیگه فکر اینا برای اون بریاست، ولی این بریان هم خیلی مبتلا به و همینجور مشکلات دیگه. بعد میگه کی گفته اشکال داره؟ شرعا مگه یه مرد با یک زن صحبت بکنه اشکال داره؟ میگه خب نه اشکال نداره، خب اشکال نداره دیگه چی برو. و الی ماشاءالله از مشکلات. اما بذارید حالا مثالای ساده ترش رو بگم که تو مسلمانی ما، حالا تو مثلا اینو گفتم تو مسلمانی ما چقدر مشکله. اطلاعات لو حالا ضعف میکنه اینا داره. الان حدود 1 میلیون خورده دختر بالای 30 سال داریم تا زیر 50 سال، یعنی کسی که ازدواج نکرده، جمعیت داره مشکل شدید ایجاد میکنه و انواع مشکلات دیگه. آمار جمعیتی همه تو کشور میدونن آمار جمعیتی چیه، دهه 60 خیلی زاد و ولد زیاد شد، تو دهه 70 افت شدید کرد، حالا دوباره کم کم دارن برمیگردن. بعد شما اگه در نظر بگیرید که اصلا بگه دختر پسر یکسان به دنیا اومدن یکسان هم زنده موندن، که پسر عقل میشن میمیرن ولی دخترها زنده میمونن، بلازه طبیعی میگن که اصلا مقاومت بدن زن در مقابل میمیرانی ها بیشتر از مرده. حالا میگه فرض کنید همه هم یکسان اومدن، شما در نظر بگیرید نسل دهه 60 غالبا وقتی میخواد ازدواج بشه غالبا پسر بزرگتر از دختره، نسل دهه 60 بعد نسل دهه 70 بعد تناسب جمعیتی اینا رو در نظر بگیرید میفهمید چه فاجعه‌ای الان همین الان تو کشور ما داره رخ میده. این همین الان واقعا ازدواج برای خانم ها مشکل داره میشه، این بلا تعداد بلا مردان آماده به ازدواج زنان آماده به ازدواج الان ما به بحران خوردیم. تا بحث تعدد زوجات پیش میاد آی اوی ای آ تعدد زوجات شرعا درست یا غلطه؟ اصلا خدا خواسته حال خانم ها رو بگیره؟ این دیگه تلقی جامعه ای نیست مگه؟ یعنی همین الان من که دارم میگم الان خانم‌ها دارن چه شوره می‌بینن به من لااقل یه عده‌شون حالا همشون دارن، ما خیلی نگاه به خانم‌ها نمی‌کنیم که خب اینکه گفتن الان نگاه به نامه هم نکنه که خواستش اینه. دختر و پسر الان زیر 25 سال حاضر نیست ازدواج کنه. ازدواج موقت لازمه یا لازم نیست؟ هی شما بگید لازم نیست، لازم نیست، لازم. آقا خیلی بده. خب کی گفته بده؟ از کجا درآوردید بده؟ ما خلاصه احکام اسلام داریم. نه آقا به لحاظ اجتماعی نمیشه و الا ماشاءالله. یک کتاب نمیشیم بحث دوستی دختر پسر رفتی سراغ این بحثا. میدونم بحثش مسئله ساده نیست، اما هر کس فقط سوالش رو مطرح کردن میدونید یه بحث چالشیه. یعنی نیستش که من بگم باشه شما بگید باشه، یا من بگم نباشه شما بگید خب نباشه. یه مسئله نیست که شما بگید حکم شرعی این است که جایزه پس مردم بنان انجام بدن، یا حکم شرعی این است که حرامه پس ننن انجام بدن. مسئله برای خوده بچه مسلمانش الان گیره، چه برسه به غیرش. همینجور شما جای مختلف احکام اسلام دست دارید، مطالب اسلام که دارین باهاش زندگی میکنین. خب حالا این تصویر ما از اسلام چگونه باشه تا اون 30-40 سال بعد مشهد بشیم؟ یه نظم فکری فعلی از اسلام داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ بر همین است که من معتقدم یه برنامه اسلام شناسی برای هر بچه مسلمانی که یه ذره دغدغه این داره که اسلامش اسلام باشه خیلی ضرورت داره. خب حالا یه برنامه مطالعاتی داشته باشیم در حوزه اسلام شناسی. از کجا شروع کنیم؟ چی خوبه؟ کتاب‌های مختلف بذاریم، تنوع بذاریم؟ من به دلایل مختلف معتقدم که آدم می‌خواد برنامه فکری، برنامه فکری نه اینکه مطالعات روزنامه‌ای، برنامه فکری داشته باشه، بهترین کار اینه که از یک متفکر شروع کنه، نه از چند تا متفکر. در عین اینکه چند تا متفکر یه مزیت داره که خلاص تنوع دیدگاه همه هم می‌دونن مزیتش، نمی‌خوام بگم. اما وقتی شما به سراغ چند تا متفکر بیدی که می‌خوای شالوده اولیه معرفت رو بسازید، ببینید نمیگم بعدن سراغ چند تا متفکر نریدا، تو شالوده ریزی تو نظام اولیه پیدا کردن وقت سراغ چند تا متفکر میری، این متفکرها سبک فکریشون با هم متفاوته، اختلافات جزئی با هم دارن. من حالا خوب خوباش مثال میذارم. مثلا آیت الله شهید بوطهری علامه طباطبایی که استادش بوده، آیت الله مصباح، آیت الله جواد جامولی که از نظر خیلی بچه حزب الله چهار نفر یکیان. شما وقتی وارد ریزه کاری میشید چقدر اختلاف جزئیات بین اینا هست، اصلا چه جوهای اینا هم دیگه رو نقد می‌کنن. مثلا شهید داری علاوه بر اون هم دیگه نقد می‌کنن، آره نقد می‌کنن، اختلاف دارن با هم. حالا چیکار کنیم؟ هیچی. شما از یه جا شروع کن، این نظم فکری رو به دست بیار. وقتی خودت متفکر شدی، حالا شروع کن نفر دوم بخون، حالا شروع کن نفر سوم بخون، حالا شروع کن نفر چهارم بخون. بعدن اگه هر چقدر خواستی اضافه کنی بهتر، اما نظم فکری با یه تشتت حاصل نمیشه. برای مثال از یک متفکر شروع کنه. اون متفکر چه ویژگی داشته باشه؟ به نظر من چند تا ویژگی برای کسی که میخواد یک نظام فکری منسجم داشته باشه تو متفکر لازمه. یکی که اولا اسلام شناس باشه، واقعا این تخصص اسلام شناسی باشه. ما قبلا هم موقع خودمون شروع کرده بودیم این بحث شیطانی رو که من حدود سال 71 72 بود، بعد از دانشجو ما دانشجو بودیم، بعد از دانشجوهای گروهی رو انداختیم. یکی هم میگه تو خود چند سالته؟ 72 بودی اومده بودی یا نیومده بودی؟ ولی بدون اومده بودم. باید از دانشجوها این بحث رو مثلا با هم دانشجو خودمون رو انداخته. اون موقع مثلا برای ما مسئله این بود که آقای مطهری شریعتی، خیلی شریعتی خیلی اون موقع رو بورس بود، الان دیگه از رو بورس افتاده. بعد اون موقع این بود متخیلی که برای ما مهم بودی که آقا خلاصه اول تخصص اصلیش اسلام شناسی یاد بشه، نه تخصص اصلیش جامعه شناسی یا هر چیز دیگه. یعنی اول خود این ما می‌خوایم اسلامو درست بشناسیم دیگه، پس این بابا خودش درست می‌شناسه خیالمون راحته، یا نه راسته خودش مطالعات متعدد داشته اسلامو شناخته. دوم این که زمانه خوب بشناسه. یعنی خیلی اسلام شناسای کله گنده داریم، اما واقعا بحثاش نمیتونه مسئله منو تو زمان حلش کنه. خیلی مثلا مراجع مثلا در این تراز، اما لزوما بحثایی که ازش در اومده بحثی نیست که نسبت اسلام زمانه رو برای من حل کنه، برای خودش حل شده باشه. نکته سوم که اینم خیلی به نظرم مهمه اینه که ساده و عمیق بگه. ببین یکی از علالی که من همین الان که الان دوستان میگن طرح مصاحبه شده جواد جامولی، براشون یه طرحی نوشتم یه گروه خاطر را بزن، گفتم اما من خودم برای شروع کار توصیه نمی کنم. چرا؟ عادل جوادی خیلی آدم عمیق، اما مرد بخواد بفهمه چی میگه. من تو شاید طلبه باشی، حداقل یه مقدار زیادی دروس طلبی خونده باشی، تازه خیلی از طلبها بازنده نمیشه، چون باید عرفان هم مثلا بحثا رو خونده باشی. این ظاهرا خود ایشون گفته بود، یکی از بچه‌ها گفته نمیدونم گفتن که اندی خدای تو نماز جمعه قوم برگشتی گفته ما بعد از 10 سال فهمیدیم این ذات اقدس اله همون خداست. خلاصه دیدید دیگه ادبیات ایشون. خب واقعا ایشون جزو گوهرهای حوزه است، خدای نکرده من دسارت کنم، اما چون دشوار گفتنه. چرا؟ من تصورم اینه که چون از اول تا آخر 8 و 9 با طلبهای درس خارج بوده، با کلامی که اصطلاحات رو میفهمن، وقتی با افراد متخصص حرف بزنید دیگه نیازی که یک دیگه اصطلاحات رو بازش کنی توضیح بدی که با اصطلاحات حرف میزنه. بعد عادت کرده این سبک اصطلاح. من یه سخنرانیشون توی آمل گوش میدادم، چون دفعه تو آمل سخنرانی میکرد، بعد دلم سوخت برای آملیان، گفتم آقا ایشون با درس تفسیرش فرقی نکرد سخنرانیش، چون درس تفسیر بعضی اصلا افراد اشکال میکنن، من بودم اشکال کردن، حاج آقا برگشت گفتن که آقا اینجا درس خارج تفسیره ها، شما سوالای ابتدایی تو رو بذارید برای جای دیگه بپرسید. یه حالا به این عبارت تندی که من گفتم نه، ولی کلمه که این درس خارج تفسیر و سوالاتون حالا یادم نیست چه جوری محترمانه میگم، من الان اینقدر دلایلم محترمانه میگم، ولی مضمونش همین بود که بابا سوال متناسب با کلاس سوال کن، نه سوالی که معلومه که هیچ اطلاع اولی تو این بحث ندارید. خب این ادبیات توشون شکل گرفته، حالا با این ادبیات خیلی توی فضاهای غیر حضور نداشته مگر دوار فضای طبیعی که حالا دیگه توضیح بیشتر نمیدم، من نظرم همین باش کافی. برای همین است که من با اینکه خیلی به ایشون ارادت دارم، اما برای یه سیر مطالعاتی برای کسی که میخوان تو فضای عادی برن یه دور اسلام شناسی کار کنن شورگانی پیشنهاد نمیکنم، ولی که بعد از اینکه خوندن پیشنهاد میکنم. علامه طباطبایی خیلی خوبه، اما مرد میخواد بفهمه چی میگه. فرق علامه طباطبایی با آیت الله جوادی آملی تو اینه که آیت الله جوادی آملی سخت حرف میزنه که نمیفهمه، علامه طباطبایی آسون حرف میزنه که نمیفهمه. اینو فقط برای که بدونید از باب نمونه بگم، من سال 72 بعد از اینکه شیطری شروع کردم یه بار المیزان خوندن، 13 جلدش خوندم و خلاصه کردم، سال حدود مثلا 73-74، سال حدود 81-2 دانشگاه شروع کردم تدریس تفسیر المیزان، سال حدود 90 توی حوزه که اومده بودم شروع کردم تحصیل تفسیر المیزان یکی از اساتید، کجا رو؟ همون جایی که قبلا 10 سال قبل تدریس کرده بودم. نکتهش این بود، هم اون موقع که تدریس کردم به نظرم رسید این کتاب من تو عمرم ندیدم، اینقدر حرف جدید داشت. همین موقع که تحصیل کردم، یعنی یه استادی پیدا کردیم پرویز رفیعی رو داریم مقدار از المیزان رو خوندیم، دوباره به نظرم رسید این کتاب من تو عمرم ندیدم، اینقدر جدید داشت. یعنی المیزان دقیقاً مصداق بارز سهل و ممتنع. سهل یعنی میخونه هر کی بخونه میفهمه چی گفت، ممتنع یعنی تو آخرام نمیفهمی چی گفت. یعنی هی مرتب می‌بینیم بنده خدا چقدر زوایا تو ذهنش بوده، یه جمله میگه 50 تا منظور پشت سرش هست. حالا یه استاد بخواد ده جوری همه رو توش، برای همین که این برای شروع سیر مطالعاتی کار خوبی نیست. من یادم اون موقع ما شروع کردیم آقای دکتر حداد اومد برای ما بهش صحبت می‌کنیم، ایشون اومد در این مقاله بچه‌ها شماست اومد در این صحبت کرد تشویقمون کنه که مثلا بخونید، بعد گفتش که اون موقع اینو ما گفت شما شیطری بخونید تا بلکه بتونید وارد المیزان بشید، این تعبیر داشت. یعنی یه فضایی پس زبان ساده گفتن هم یه حرف ساده ای که آدم بفهمه، نه ساده ای که علامه طباطبایی بشه. نکته چهارم برای یه متفکر خوب این است که اگر شما بخواید نظام فکری ازش بگیرید باید استدلالی حرف بزنه، به زبان دیگه خیلی خیلی هنرمند نباشه. یعنی چی؟ ما برخی افراد داریم خیلی هنرمندن توی ادبیات، انقدر هنرش شما رو میگیره که نمیفهمی چی گفت. دیدید نه؟ طرف عجب قشنگ حرف زد، حالا چی گفت نمیدونه. میگه یه سخنرانی به سخنرانی میکرد، من دیگه کنارش گفتم عجب سخنرانی عالی بود، گفتم چی گفت نفهمیدم، ولی خیلی عالی بود. بعد وقتا من یادم آقای مثلا همین این دکتر سروش، ما زمان دانشجویمون اوج فعالیت ایشون بود و ما هم میرفتیم پای صحبتاش اینا. بعد من یادمه یه بار توی دانشگاه شهید بهشتی یه سخنرانی داشت ایشون نمیدونم تا صحبتش گوش داشت نه، بسیار گرم صحبتش، یعنی انقدر ادیبانه قشنگ جذاب حرف میزنه، من یه کاملا جذب شدم. شما حالا برید گوش بدید ببینید جذب میشی کنه. یادمه تو دانشگاه شهید بهشتی ایشون سخنرانی کرد، تو جلسه سخنرانیش من تمام حرفاشو پذیرفتم. بعد با یکی از رفیقامون از دانشگاه شهید بهشتی تا دانشگاه امام صادق، ما دانشگاه امام صادق درس خوندیم، حالا دوستان شاید نکته یه فاصله ای است که قلم با تاکسی میان، ما پیاده اومدیم به در دانشگاه و شروع کردن صحبت کردن درباره صحبت‌های آقای دکتر سروش که توی جلسه بودیم. به در دانشگاه امام صادق رسیدیم، یکی از جملاتش قابل قبول نبود، حالا اون جلسه حال بقیه است، یعنی یک حرف ازش قابل قبول نبود، منتها فضای سخنرانی اون لحن قشنگ ایشون و اون ادبیات قویشون مانع میشه انسان راحت فکر کنه. مثال دیگه اش به نظر من تو این فضا مثال آقای دکتر شریعتیه. نمی‌دونم کتاب فاطمه است چند نفر خوندن، کتاب خوب شیطری، حالا خیلی معروف، هر وقت میخوان شیطری خیلی خوب بود میگن فاطمه است. خوب کتابیه دیگه نه؟ کسی میدونه هم یعنی یه نقد از این کتاب اینا که خوندن بگه این کتاب یه نقطه ضعف اساسی داره تو تفکر شیعی؟ نقطه ضعف اساسیش چیه؟ نقطه ضعف نداره، چه بس به اساسیش. آن یه ضعف هست، اما ضعف خود کتاب این نیست. ضعف کتاب من میگم ضعف معرفتی داره، ضعف دین شناسی داره. بله فهمید. نه، مادر رو در کنار همسر و فرزند بخواد بگه تمام شخصیت این نیست. اون هر جمله معروفش که خواستم بگویم زهرا مثلا همسر علی دیدم این هست اما اون نیست، این رو میگه. نه منظورشون این نبوده لااقل. حالا من اینجای استفاده کنم بنده خدا این جملهش قشنگ. حالا من خودم نکتهش میگم، غیر از همون فقره آخرش که میگه خواستم بگویم مادر، خواستم بگویم، غیر از فقره که اسم امام حسن میاد تو این صحبت، یه بار دیگه بیت حالونه که کتاب قدر خواهد، یه بار دیگه از اول کتاب بخونید. خانه ای که مادر زهرا، پسر حسین، دختر زینب، پدر علی. چون یه بار کتاب با دقت بخونید امام حسن توش کجاست. امام حسن تقریبا تو این داستان هست شده. چرا؟ چون امام حسن صلح کرد، بابا من میخوام جنگ را بندازم، صلح به چه دردی میخوره؟ یعنی ایش آی شریعتی یک روحیه خیلی تهاجمی داره کتاباش، روحیه به هم، یعنی روحیه که همه جوان خوشو میاد. توی روحیه امام حسن بسیار کم نگه، دو سه جای کتاب اشاره امام حسن میکنه، از جمله توی این جمله بندی آخرش میگه مادر حسن است، مادر حسین است، اینا رو میگه. اما تو فضای کتاب شو شخصیت امام حسن یه شخصیتی است که اگه نبود بهتر بود، خیلی داستان قشنگتر میشد، خیلی کتاب باحال‌تر میشد. خب آقا یعنی اسلام شما بعد فقط امام حسینی باشه یا یه جای اسلام شما امام حسن است؟ حالا خواستم بگم اون، ولی اغلب افراد متوجه نمیشن چون اینقدر اون لحن قشنگه، اون کلمات مسجع پشت سر هم میاد. بعد یه کسی یه بار من میگفت، بعد بعدش هم راست میگه، گفتش که شما تو هم کتاب فاطمه فاطمه است، حضرت فاطمه رو بردار بذار مثلا حضرت زینب، بردار اصلا حضرت معصومه، یه آدم زن خوب هستن بذار، هر که زنی که به نظر شما خیلی آدم خوبیه نمیشناسیش، گفت حضرت معصومه این گفتن اغلب رفت نمیدونه حضرت معصومه کی بود، فقط میگن خیلی آدم خوبی بود. اون رو بردار به جاش اینو بذار و نسبت های خانوادگیش هم حذف کن، چون فقط یه نسبت خانوادگی داری به شخص میشناسی. گفت اینو بردار یه بار حال دوباره کتاب بنویس ببین اصلا فرقی میکنه یا یه کلام مسجع قشنگ سرور زن درستم. یعنی واقعا شناسایی جدی از حضرت زهرا و شخصیتش داره به شما نشون میده تو کتاب فاطمه فاطمه است یا نه، ولی شما کیف میکنید. بذار حالا اونا نه، این طرفش هم هست، مثلا کشتی پهلو شکسته آقایش چه به چه جایی که کتاب انصافا خونبنیه اصلاحش. من دارم تو یه فضا و یه فضا دیگه فرق میکنه. ما تو دانشگاه استاد یادم بعضی وقتا مراسم چیز عزاداری که میشد، یکی از بچه‌ها میومد مثلا تاریخ میکردن چراغو، این کتاب ایشونو میگرفت میخوند یه تیکشو، واقعا یه روزه‌ای به تمام معناست، خیلی کتاب عالیه به لحاظ هنری. اما بیا شو تو وضعیت استدلالی، تو وضعیت معرفتی مطلب خاصی به لحاظ نگاهی به شما میده یا همون؟ ببینید دقت کنید، حرف من به هیچ عنوان انکار روزه نیست، من خودم روزه رو میخوام، روزه که میخونم با همین دهن میخونم، صدامو عوض نمیکنم، اما روزه هم میخونم و معتقدم روزه خونی هم یه کار مهمی است و باید انجام انجام بده. تحریک احساس سرجوش محبوبه. ببین بحث من این نبوده، فرض نذارید که سوزنچی با روزه مخالفه، بحثم سر اینه که اگر شما نظام فکری بخوای بیاری، نظام فکری تو متن حیطه روزه خونیش نمیتونی بگیری، تو حیطه روزه خونی احساساتت داره تحریک میشه. کتاب کشتی بهلو شکسته بسیار کتاب خوبیه، من توصیه میکنم به همه بخونن، واقعا خوندنیه، اما برای تقویت احساسات دینی، نه برای دستیابی به نظام فکری. پس مطالب و استدلالی بیان کردن، چرا؟ چون یه جوری میگفتن هنرش هم کم باشه خوبه، آقای مطهری از اینکه هنرش شریعتی ضعیف داره، یعنی آدم انصاف داشته باشه واقعا هنر شریعتی تو سخنوری خیلی بالاتر از آقای مطهریه، ولی اینجا به نفع ماست. یعنی شما اینجا جوگیر نمیشه تو کتاب آقای مطهری، این مثالی که گفتم جوگیری بود دیگه، ولی شما تو کتاب مطهری نه، هر جا دلت خواست بزنی وایس بینی حالا چرا اینجوری گفت، همون موقع توقف کنی. اما کتاب شریعت هم دلش نمیاد، این میخواد بخونه نه جمله بعدی چیه، سطر بعدی چیه، برم حالا بعد فکر میکنم بذار برم جلو. یه کتاب هم کشتی پهلو شکسته از اون مثال، نمیخوام کتاب بعد بگم ولی این
موضوعی که
از
اپای ما بچه مذهبی ها همین نگاه کنید، چون اپایی که اول بریم سراغ یک متفکر، چرا؟ چون که اول یه شعوری فکری داشته باشیم، بعد بقیه متفکرها رو با اون نظام مندی که اول پیدا کردیم بسنجیم رد کنیم یا نه کنیم. اصلا چرا به سراغ مطهری؟ چرا به سراغ قرآن اول؟
بله
این جمعه که من زنگ کنیم چرا اول این یک دفعه نمیم با تفسیر نه اول دیدون آقا بیاد مستقل بشه به ترجمه قرآن بعد آقای مطهری هم با شرده قرآن بسنجیم رو خلاله نمیتر که ما واقعا تاییده بس من مرمه.
بله اینم سوال خوبی بود، میرم سراغ این نقطه. یک جمله هم تمام کنم، این سوالم تو ذهنم بود که یکی از بحثی که بکنم این باشه. حالا برم که شما دوباره برن فاصله یافته بین سوال. ببینید بحث ما مطالعه استدلالی بود، بحث من اصلا تو حرفی نبود که تعبد به شدت داری از غلط ترین غلط ها سوی کار نظام فکری. یعنی شما نمیخواید برید شالوده تو از شدید تری بگیری و بعد دیگران رو با این شالوده نقد کنید، وگرنه اشکالشون کاملا برق شدید تری مگه معصومه؟ نه، شما میخوای نظام فکری، نظام فکری با شالوده به معنی فرق داره. یعنی اصلا از نقطه‌ای که توی چگونه مطالعه کردن می‌خواستم توضیح بدم این است که شما هر جمله‌ای که خوندید تو کتاب شینطری اولش بهش بگید چرا، و اگه به شما پاسخ قانع کننده نداد نپذیرید ازش. نه اینکه چون شهید مطهری گفته، ما بحث کردیم شینطری جای مختلف میگفتیم نه، این استدلال که چون شهید مطهری گفته بلاز منطقی اعتبار نداره. الف به اصل به جمعه یه استدلال منطقی دیگه. بعضی بعد زیاد شیطری میخونن بگه چرا اینجوریه، میگه چون شیطری گفت. استدلال اعتبار نداره منطقا، چون شیطری جز معصومین نیست، تازه و بحث خاص خودش. شهید مطهری الان نکته من همین بود، گفتم ساده استدلالاشو به زبان غیر ادیبانه میگه. خوبش اینه که شما فکر میکنی ببینی واقعا حق دارین پذیری یا نپذیری. این دون فضاش. اما مسئله قرآن که گوشتم آخر بحثم بگم، حالا ایشون گفتش آوردم بحثو میارم جلو، این است که اساساً قرآن کتابی در عرض سایر کتب نیست، در طول سایر کتب. یعنی توصیه که ایشون کرد نه فقط در مورد قرآن بلکه در مورد روایات، من این توصیه میکنم هر چند رفتم دیگه من میگم بحث ما در روی یک دسته خاصی از نظامای فکری، وگرنه بچه مسلمان که روزی 50 آیه قرآن نخواند تو شیعه بودنش باید تردید کنیم روایت داری. و بعدم گفتن بخواند یا گفتن قرائت کند، عربا فارسی بلد نبودن، نمیشد بهش بگی بخون، بعدش گفتیم اقرا. ما فارسا وقتی بهمون گفتن اقرا فکر کردیم میگن قرائت کن. قرائت کردن ثواب داره ها، تلفظش نگاه کردن ثواب داره، ثوابش سر جاش محفوظ. اما روایت نمیگه که تلفظ کند، میگه 50 آیه بخواند. برای 50 آیه بخوانه شما اگه ترجمه را نمیشه، این ترجمه تا جایگزین نمیشه، فعلا با کمک ترجمه آیات رو بخونید، بعدا باید بدون ترجمه آیات رو بخونید ها. و این یه برنامه همیشگی بچه شیعه باید باشه، بچه مسلمون خوندن آیات قرآن با فکر کردن. من فرض مسلمم این است که بچه افراد اینجوری هست، اگه اینجوری نیستی در باید این کار رو بکنید، بعد در چه داری بخونید. و نه فقط قرآن بلکه روایات، روایات هم انسان باید بخونه. یعنی اگه قرار ما شالوده فکریمون اونی که مطمئن نیم ازش کیه؟ دیگه خدا و بعد هم معصومینه که دیگه شما 100% چیز داری. حالا تو روایت خوندنم یه بحثی هست، اگه خواستید که اگه وقت دیگری شد یه مقدار شرح این بیشتر توضیح میدم که آقای خوندن چی ها مثلا روایت که حالا غلط داره چی داره فلا این بحثا رو هم آقا قرآن بخونید تفسیر به رأی بشه، اینا هم اگه شد یه بار بحثو میکنم. منتها اینو من به عنوان اصل اصلی ببینید، شما شهید مطهری رو میخونید قویاً، بعد از اینکه خوندید دیگه میذاریدش کنار. میتونید قرآنم بخونید دیگه بعد تموم بشه حالا به کتابای دیگه بخونید؟ فرض نداره برای من. یعنی شما هر چقدر قرآن رو بخونید باز جا داره. خدا رحمت کنه علاقه جمعه بگم علامه طباطبایی میگن که یه بار آیت الله محمد گیلانی من توی خاطرات ایشون خوندم گفته بوده که تبریک دستیم کجا رفته بودیم علامه، مثلا صبح اول وقت سریع مثلا رفتیم جایی و نتونست و بعد خلاصه فهمیدیم که آقا علامه قرآنشو نخونده، بعد یه جایی مثلا یه مدتی زمانی بهش بدیم که این قرآنشو بخونه. بعد گفته بودش که فلانی چند سال نم چقدر حالا من زمانش نمیدونم که هر روز یک جزء قرآن میخونه و تا حالا نشده دوبار بخونم فکر کنم مطلب تکراری خوندن. هر روز یک جزء قرآن میخونه تا حالا مطلب تکراری نخونده. خب این میشه خوندن. حالا یه جز پیشکشه بود ولی 50 آیه رو لااقل بخونیم، بعد حالا کم کم می‌بینیم مطالب غیر تکراری هم توش زیاد پیدا میشه. زمینه که می‌خونیم مرتب می‌خونیم این مراجعه این مطلب جدید این مطلب جدید مطلب جدید. برای همین من تصورم از قرآن و بعدش هم از روایات اینجوریه، یعنی اینا یه کاری در عرض سایر کارا نیست که بگه خب مثلا اینو که مطهری بخون بعد آیه مصباح بخون بعد مثلا فلان کس بخون اول قرآن رو بخون بعد اینا رو بخون. نه، اول قرآن رو بخون، وسطش قرآن رو بخون، آخرش هم قرآن رو بخون. تازه‌ش هم هیچ کدوم اینا به قرآن نمیرسن. اصلا قابل مقایسه نیست فضا. خب بفهمش.
اصلا
موضوع چون
یک
لفظ
کمی هست، این گفتارهایی که هر انسان به هر اندازه‌ای که وقت به قرآن بشه این آدم میتونه اثرگذار باشه. چرا ما دلیل سخن از حافظ میکنیم؟ چرا؟ آقا داریم خود حافظ ادعا میکنیم، میگه من هر آنچه کردم از دولت قرآن کردم. شعر حافظ در زمان آدم در باغ خود دفتر نصیب گل را دیت قرآن بودیم، یعنی چی؟ یعنی اینجا من هر چه دارم میگم اونجا من از درست وجودی خودم، من اتصال به قرآن پیدا کردم، الان برای تو دارم میگم نیستم، این قرآن دارم کتاب زبان حافظ. شهید معتبری خودش یک جایی میگه من اگر هر روز قرآن نخونم من تموم میشم، خودش یه زبان
بله.
پس این که آقا خواهش میکنیم این که بعدی گمان نکنن آقا اگر مثلا شهید معتبری خوندی فضای خارج از قرآن داریم، اصلا اینجوری نیست. این اشتباه بزرگیه که متاسفانه خیلی جا
نه ایشون فرمایش این نبود، فرمایش ایشون بیشتر ناظر به این بود که آقا میخوای شروع کنی برای شالوده سازی.
خود کتابای جدید متعلق به قرآن میگه فراوان جای مختلف استنادش به قرآن نیست،
اما این جای قرآن خوندن رو نمیگیره ها.
من نمیگم جای قرآن نمیگیره، اصلا بحث این نیست. شما به تنهایی برید قرآن بخون. اولا اینکه ما زبانمون عرب نیست که هیچ قرآن چیزی
اصلا قابل دفاع نیست. فرمایش
ببخشید عذر میخوام، من یک نکته رو بگم، میگم بدون تعارف میگم یک بزرگوار بلند چی میگه؟ میگه آقا من زبان عربی بلد نیستم، برو قرآن بخون ببین چه جوری
میفهمند.
خود مقام معظم به من سخن از آقا میگه، مقام معظم رهبری بارها فهمیده، میگن آقا این که آقا روحانی قرآن میشه، روحانی ادبیه میشه، اما ترجمهش فهمیده نمیشه، اما مطلب و مفهومش فهمیده نمیشه. من بارها خیلی هم اینو گفتم، گفتم آقا یه نامه میخوای بفرستی برای دوستت، اول بریم زبان انگلیسی بنویسی.
آقا قرآن عربی مبینه، عربی غوره این عربا نیست و عربی مبین رو به هر انسانی بدی در حد خودش میفهمه.
من قول به شما میدم عربی رو الان بریده دیگه این بچه که مثلا قبل دوم سفان که فارسیش رو بلده ولی عربی چیانیش نیست نمیفهمه.
خب اشتماعیم که من به شما قول نم که یه مقداری میفهمم. نه شما که همه شو میفهمه، همه شو منم نمیفهمم. یا میگه نمیفهمم با بچه خود امتحان کردم، من بچه خود امتحان کردم. این افراطی نبود، متهم نکنید. استاد
با هر بحث داشته
باشه. حالا عرض ما این بود، یعنی من به نظرم فرمایشش ناظر به این نبود، ایشون گفت شالوده اول رو قرآن بذارین. من کاملا با اصل ادعا موافقم، یعنی اصلا شالوده فکری ما باید رو قرآن سوار بشه، من تا هر چی دیگه میخوایم بخونیم داره کمک میکنه به این شالوده ریزی. برای همین است که من قرآن رو همراه تمام فعالیت علمی میدونم. نه شهید مطهری، نه آیت الله مصباح، نه علامه طباطبایی و نه هیچ بزرگ دیگه ای نمیتونه بگه من همه قرآن رو فهمیدم. همه قرآن معصومی میتونن بفهمن و بر همین خیلی عادیه من سوزنچی که خیلی بی سوادتر از امثال این بزرگانم ممکنه مطلبی بفهمم که اونا نفهمن از قرآن. برای همین اون شالوده بودن قرآن سر جاش محفوظه. من تا من عرض نمی‌کنم که در عرض نیست، یعنی یک برنامه است، همتون باید همه انسان‌ها رو داشته باشن تا بهشون و تا آخر عمرشون هم مثلا علامه طباطبایی این حرفو زد، یعنی زمان المیزانش به اون زمان که داشت حرف زد فهم کرد دیگه. یعنی اگه علامه طباطبایی 30 سال بعد المیزانو می‌نوشت احتمالاً یه عالم دیگه می‌نوشت توش، از اون اواخر اون بوده. مثلا چند سال بعدش اگه می‌نوشت دوباره اونایی که میگه من هر دفعه خوندم مطلب جدید گرفتم اینا پیاده میشد. خب عرض ما این بود، تو این فضا عرض من این بود که یه متفکر که اسلامو عمیق بشناسه، زمانه رو عمیق بشناسه، ساده و عمیق صحبت کنه، استدلالی نه هنری صحبت کنه و آخرین نکته این که یه تنوع لازمی برای زندگی من داشته باشه. یعنی خیلی متفکران هستیم تو یه حیطه حرفه خیلی خوب دارن اما تو عرصه‌های مختلف زندگی من ندارن. من نظام فکری میخوام برای مسلمان زندگی کردن خودم اول بحث عرض کردم. من با این چند تا ویژگی به نظرم رسیدش که مثل های متحری پیدا نمیشه. اما راستش رو بخواید بین و بین الله از این تعارفات بگذاریم، اینه که چی شد ما خودمون زمانش خودمون شیطه شروع کردیم بخاطر که میخواستیم سراغ یه متفکر خیالمون راحت نبود سراغ کی بریم. دیدیم امام میگه که آثار شیطری بی استثناء خوب است و من کسی دیگه ای را سراغ ندارم بگم بی استثناء خوب است. برای من یکی امام خیلی مهم بود و گفتن امام میگه خوب است یعنی خوب است دیگه، حالا ولش کن بریم بخونیم. من خودم شخصا دلیلم این بود، اما بعد از اینکه خوندیم دیدم واقعا این عناصر که الان برای شما شمردن واقعا دلیل میشه تو مقایسه این فرد با سایر افراد. این حالا درباره ضرورت اهمیتش به این دلایل من معتقدم این یه دور آثاری خوندن واقعا میتونه یک تأثیر جدی روی نظام فکری ما بذاره. درباره چگونگی خوندنش هم با توجه به وقت ما کم، من خیلی سریع اینو عرض کنم. تین سری یک کتابی رو همین دوستان گذاشتن تحت عنوان بینش مطهر، این کتاب رو هم آوردن دیگه درسته. این کتاب این دوست ما تو دانشگاه استاد که کارو شروع می‌کردن از بچه همونجا خلاصه پیگیر بودن و یک کاری انجام دادن تو اونجا، یه مقدار درباره نحوه مطالعه و مباحثه و فرمول‌هاش و کارهای مختلف این آثار توضیح داده قبل از شروع بحث ها. یعنی کتاب خوشایداری این کتاب بخونید تا با این چه مختلف آشنا بشید. منتها من چند تا نکته دیگر رو که به نظرم بلازه کلی لازمه عرض میکنم. ببینید هدف اولی مطلبم اینه که مطالعه کردنش، هدف مطالعه یه بار این است که میخواییم اطلاعات عمومی ما زیاد بشه یا میخواییم به نظام فکری منسجم برسیم. ماها که دارم میگم اغلب افراد که من تا دیدم، حالا ممکنه یه استثنایی وجود داشته باشه، ولی اغلب افراد یاد نگرفتن مطالعه عمیق رو. یعنی از آفات دنیای مدرن این سرعت این همه چیز سریع به من برسه و این سرعت موجب شده که همیشه دنبال سرعت تو همه چی از جامعه خوندن، تو گرفتن مطالب. هی میخوایم لقمه بکنن بزنن ما بخوریم، بعد این چیزی که لقمه نیست نمیگیریمش. اگه کسی بخواد به نظام فکری عمیق برسه نمیتونه لقمه ای بخوره، لقمه یعنی لقمه آماده، بعد بره شروع کنه غذا درست کردن، از اول شروع کنه غذا درست کردن بفهمه این غذا چجوری درست میشه بعد بخورتش، بعد یاد میگیره این غذا رو درست استفاده کنه. خب اگر بخوایم عمیق بخونیم چه فرقی میکنه با این مطالعه چیز، با این مطالعه اطلاعات عمومی خوندن؟ من میگم روزنامه خوندن، صد روزنامه اونم میگیره فقط شروع میکنه خبر رو میخونه، یه هفته بعد برسید چی بود، شاید تیترش یادش باشه، یه ما بعد برسید تیترش هم یادش نیست. اولین نکتهش این است که این خود شیطانی جایی اشاره میکنه که حداقل باید دو بار بخونید. یعنی کسی فکر کنه با یه بار خوندن گره، البته من انکار نمیکنم ممکن است در عالم برخی نوابق هم وجود داشته باشن و ممکن است اون نوابق تو جلسه حاضر هم وجود داشته باشن، اما این نوابق صداشو خیلی کمه. من فعلا ما خیلی کم کارم با عموم افراد سر کار داریم که علل قاعده حداقل دو بار خوندن لازمه. دو بار خوندن یعنی چی؟ من اینجوری میگم، یعنی یه بار شما فعلا یه سیر بخونید ببینید اجمالاً چی گفت، بعد دفعه دوم شروع کنید گام به گام بخونید ببینید حالا چی داره میگه، درست میگه یا غلط میگه، سوال کنید، زیر سوال ببرید، اشکال بگیرید. که مطالعه دوم یا مطالعه انتقادی، مطالعه انتقادی هم منظور از انتقاد رد کردن نیست، انتقاد یعنی نقادانه فهمیدن. من چند تا نکته یادداشت کردم برای مطالعه انتقادی. گفتم یکی این که سوال بعد بکنید، یعنی هر حرفی که میزنه سری دلیلش رو بخواید، دلیل آورد بپذیرید، نیاورد نپذیرید. شیطانی خیلی محترمی، خیلی رو سر ما هم جا داری، اما بدون دلیل هر تو قبول نمی‌کنم. بعداً می‌بینید که تو کتاب‌های دیگه‌اش دلیل این آورده، اون نزد فکری تو اینجوری کم کم حاصل میشه. نقطه دوم استنباط کردن. یعنی چی؟ یعنی اصطلاحاً میگن این کتاب یه سیاهی داره که نوشته‌هاش یه سفیدی داره، یعنی شما باید هی توی مطالعه این دریابید آقا این چه عنصری رو به کار گرفت این حرف رو حل کنه. خیلی وقتا استدلالش خفیه، باید استدلال مخفی رو ما توی شناسایی کنیم توی مخف. یعنی این داری حرف رو میزنه از یکی از راه‌هایی که در واقع مطلب سوم یادداشت کردم برای همین استنباط کردن گرفتن مطالبی که مستقیما توی متن نیست رفت دادنه. رفت دادن یعنی چی؟ یعنی در حین خوندن مرتب مطالب اینجا رو به جای دیگه ارتباط بدی، چه به اطلاعات قبلی خودت چه به اطلاعات دیگه که از همین کتاب و کتاب دیگه خوندی. بعد این ارتباطا رو یادداشت کنید. از کارهای بسیار مهم این است که کتابتون رو تمیز نگه ندارید، حتما کثیفش کنید، یعنی که حاشیه‌اش بنویسید، هر جا نکته به ذهنتون رسید بنویسید، یعنی بعداً برای آینده‌تون خیلی خوبیه بنویسید، یه تاریخ کوچولو هم کنارش بذارید، بعداً خودتون رو متوجه میشید. برای من کارو کردم، چندین بار من کتابو خوندم، هنوز که هنوز دارم اینا رو مینی. یه بار یه یادداشت کردم مثلا سال 73 مثلا، یه یادداشت دیگه دارم 78 یه یادداشت دیگه دارم، بعد که نگاه میکنم آها ببین من 173 چی رو فکر میکردم، الان چی فکر کنم؟ و بعدم اگه بعدم مثل من خواستید به تدریس کنید میتونید حس بزنید اون که اول بار داره میخونه مثل توی 73 هستا، نه مثل توی 70 مثلا 85. یعنی احتمالاً این به اون، یعنی میتونید ارتباط با بقیه رو برقرار کنید که اون تو فهم اول چی برداشت میکنه. رشد خودتون رو متوجه میشید که این ارتباط دادنه کم کم شما رو مسلط میکنه تو رسیدن به نزد فکری. این ارتباط دادن بعد جمع‌بندی برسه گام چهارم. یعنی من چهار تا گام گفتم برای مطالعه انتقادی: سوال کردن یعنی دلیل خواستن، استنباط کردن، رفت دادن و جمع‌بندی کردن. جمع‌بندی یعنی چی؟ یعنی اگر کتابی رو خوب خونده باشید آخرش بعد کل کتاب رو تو یک صفحه بنویسید. یک صفحه، البته این صفحه هم نه، یه صفحه دیگه نشون بدم. من همه کتابای شهید تحریری رو تو یک صفحه دارم. اگر تو 5 صفحه دارم یک صفحه‌ش هم دارم. یعنی چی؟ یعنی که همه رو من خودم هر کتابی که میخونم آخر نمودار درختی ازش در میارم. نمودار درختی من بعد از مدتی مثلا تدریس میکنم اصلاح میشه. یعنی بعضی 3 تا 4 تا نمودار درختی از یک کتاب دارم. یعنی من باید کل کتابو از اول تا آخر توی یه صفحه داشته باشم که اگه یک از ابتدا بسا که من گفتم حماسه حسینی برای ما بگو، فقط من تو یاد داشتم این حماسه حسینی رو بردارم یه صفحه رو بگم خب من میام ازتون میگم. منظورم معلوم شد؟ یک صفحه گره یعنی، یعنی شما باید کل شالوده رو جمع بندی کنید. گاهی از کتابا کتابی است که خود مؤلف کتاب تألیف کرده، تو اینجا این کار خیلی ساده است. اما کتاب شهید تحریری اغلبش اینجور نیست، اغلب سخنرانی رو برای همین هم افتاد. اتفاقا شهید تحریری مثل بقیه بزرگان وقتی کتاب میمیرد میشه، چون کتاب های ملاحظات زیاد میشه، سخنرانی خیلی راحت فهمتره تا کتاب. کتاب اون میخواد تمام انرژیشو بیاره تو کار، سخنرانی نه، فعلا مخاطب در نظر گرفته، شما مثل همون مخاطبه همونجور به اون سادگی که میفهمید همونجور آدم دریافت میکنه. منتها مشکل سخنرانی که این نظمه نیست، مثلا 15 جلسه طول کشیده، 15 جلسه به خاطر مخاطبش فراز و فرودها داشته، جای مختلف رفته. حالا شما در بیارید این نظم فکری که تو ذهن این بوده که با این نظم فکری این 15 جلسه رو مثلا نوشته. این مثلا من یادم این کتاب اسلام مقتضیات زمان رو 4 بار، اولی بار که خلاصش کردم 4 بار خلاصش کردم تا یه خلاصه رسیدم. یعنی 4 بار من رفتم یادداشت کردم، هی جملات نوشتم، بالا پایین کردم، دوباره 4 بار انجام دادم تا بعد از 4 بار تونستم یه نمودار ازش در بیارم. من بحث کتابا نه، با یه بار خوندن و همون دو بار دیگه، یعنی دفعه دوم خوندن تونستم بهش برسم. با همین روش من یادم کتاب جهاد شهید تحریری بار که خوندم گفتم تو کتاب شهید تحریری یه کتاب حرف به درد نخور به درد بخور نداشته باشه اینه. کتاب جهادی که انشا صدر چاپ کرد واقعا من از این کتاب خیلی به درد نخوری چرب به حساب داشت، همش از شاخ اون شاخ رفت. بعد اون موقع هم خلاصه نکنم، بس این کاری که تلخیصی که تو دانشگاه مصطفی انجام شد اینا، من گفتم این کتاب تو خلاصه کن، گفتم این کتاب به درد نخور، نه خلاصه خلاصه ما رو مجبور کردن که خلاصش کنیم. اونم فکر کنم 4-5 بار من اینو بالا پایینش کردم. بعد الان میگم از قوی ترین کتاب ها یه شهید متحری چیه، بحث جهاد و شبهات جهاد، جهاد ابتدایی، زور انواع شبهات که تو جهاد داریم، از قوی ترین کتاب شهید متحری کتاب جهادش. من تو چند تا سخنرانی بوده تو چند تا مجلس مختلف، هر کدومش یه جا داره میگه. بعد شما نزد فکر رو در بیارید میگه عجب چیزی دست تو بست. برای همین است که این بازبینی و اون جمع‌بندی رو هم من به نظر میکرد کارهای کفن انجام بدید. بعد از این مرحله که مطالعه بود، من توصیه میکنیم به مباحثه. دوستان اینجا گفتیم ظاهرا قرار شده تو برنامه اینجور کاری باشه. مباحثه یعنی 2 نفر 3 نفر بشید با هم، خیلی هم جمعیتتون زیاد نکنید، نکنید 10 نفر، 10 نفر مباحثه یعنی مباحثه نیست، حتی 5-6 نفرش هم به نظرم شاید زیاد باشه دیگه. اوج تعدادش رو بذارید 5 هم زیاد من میگم 2-3-4 اینا مثلا خوب بشینید. حالا که کتابو خوندید، خلاصه کردید، فهمیدید نظمش تو دستتونه، بدون خود یعنی کتاب بیاد همراهتون اما خلاصه باید دستتون باشه، با این خلاصه شروع کنید بحث‌های شهید تحریری از اول تا آخر به هم بگید. بعد شما که این مقدار توضیح میدی اون شروع کنه اشکال گرفتن. اشکالات چند گونه میتونه باشه، یه اشکالات به اینکه درست فهمیدی، یه اشکال دیگه اون شهید تحریری گفته چجوری حل میشه، این اشکال دلیل اینجا کجاست، میگم دلیل رو پیدا کنید، آقا به چه دلیلی میگه، اصلا ما خلافش داریم، رفت برقرار میکنه به جای دیگه، میگم این اینجا گفته اما ما فلان رو باید داریم اینجوری، فلان مطلب امام خمینی گفته اینجوری، این چجوری با هم جمع میشه. خیلی از مباحثه ها این مسائل رو تو ذهن شما حل میکنه، شما چیزی نمیدونی، مخاطبت نمیدونه، تو این فرآیند حل میشه. بعد از ایناست که میرسه نوبت کلاس. یعنی ما که میخوایم انشاءالله کلاس داشته باشیم، با دوستان من صحبت کردم، گفتم من کلاسام بعد از چیزه. یعنی من فرضم این است که کسی که میان تو جلسه مطالعه کردن، مباحثه رو کردن، حالا خب حرف جدید بزنن، حالا مرد میخواد جدید بزنه، حالا من مرد هستم یا نه، بعد تو جلسه که آقای به درد نمیخواد، اگه به درد نخواد که خیلی خوب میشه برای شما. من خودم درسای حوزوی خیلی از درسایی که میرفتم صد کم این بود، استادی رو استاد خوب میدونستم که مطالعه میکردم، مباحثه میکردم، بعد میرفتم سر کلاس. یعنی من مباحثم با این طلبه ها رو میگفتم آقا این مباحثه این نیست که تو فاز عموم طلبگی، مباحثه بعد از درسه. من میگفتم مباحثه قبل درس باشه، بعد درس هم مباحثه میذاشتیم بعضی وقتا. یه استاد رو یک سال و نیم بیشتر نرفتم، چون بعد از یک سال و نیم دیدم دیگه این حرف جدید برای من نمیزنه، همیشه دیگه میگه من به دست آوردم بچ بی خود برم سر کلاس. یه استاد 4 5 سال رفتم، بعدش گفتم استاد واقعا بیچارم کردید، من 5 سال دارم مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، میام سر کلاس شما حرف جدید برام میزنید. من بنا اینجا آدم میفهمم این استاد یکی استاد نیست. منم تقلا میکنم در حدم بگم که یعنی بعد از اینکه شما مطالعه باز کردید نمیخوام دیگه حرفا رو دوباره تکرار کنم. اون نظم فکری که من از کتاب درآوردم و غالبا توی جلسه که بعدش خدمت شما هستین، من نظم فکری که خودم درآوردم به شما میگم، میگم این نظم فکری اینه، مؤلفه‌اش اینه، بعدش هم میذاریم برای پرسش و پاسخ و مثلا جایی که حل نشده باشه. منتها البته من قبلا توی یه جایی از مخاطبم جلو بودم، الان نمیدونم با شماها جلو بیارم یا نه. یکی از علالی که ما میتونستم حرفای بزنم که افراد مثلا این حرفای جدید میزنه با اینکه مطالعه کرده این بود که کتابی که ارتشاد صدر چاپ کرده بود به لحاظ موضوعی خیلی فراکنده بود، مثلا این گفتارهاش. بعد خب من همه رو خونده بودم، بعد که میخواستم این نظم فکری رو در بیارم از اون یک کتاب خیلی استفاده میکردم. الان این کتابی که دوستان ما تهیه کردن به لحاظ موضوعی گفتارا رو کنار هم گذاشتن. ببینید سر مطالعه یه نکته بگم، از اون زمان که ما بحث میکردیم دو تا دعوا بود، یه عده میگفتن شما آسان به مشکل بخونید، یه عده میگفتن موضوعی بخونید. منتها موضوعی به این معنی که یه کتابی هم در اومده بود که مثلا 10 صفحه از این بخون، 5 صفحه از اون بخون، 4 صفحه از این. ما با این موضوع شدت من خودم مخالف بودم به خاطر اینکه میگفتن شما دارید اینو زفش میکنید. متفکر توی یه سخنرانی از اول تا آخر یه مراد داره، درسته که 5 تا موضوع پرداخته، اما اینو نمیتونید شما تقسیمش کنی به یه طرف بخونه، بعد یک سخنرانی مقاله کامل خونده بشه. دوستان ما توی این کتابایی که الان دست خدمت شما هست برداشتن با واحد کوچکترین واحدشون گفتار بوده، یعنی دیگه گفتار رو نشکستن، گفتار کتاب موضوعی مرتب کردن با سیر آسان به مشکل، یعنی دو تا مراد با هم دیگه انجام شده. یعنی آسان به مشکل از این جهت که کسی که تا حالا این سابقه رو نداره بخواد وارد بشه، کم کم وارد بشه، یه دفعه اون به جای دشوارش نخوره. موضوعش هم این است که الان گفتارهای مختلفی که تو موضوع مرتبطه در حد گفتارش تو کتاب اومده، برای همین است که شما خیلی جلو میندازه. من تا منم خودم مطالعه میکنم، سعی میکنم حالا بحثمون به درد بخوره. اگر شما بحثم به درد نمیخوره که خیلی من خوشحال میشم، یعنی که انقدر خوشحال میشم که معلومه که شما خوندید، مطالعه کردید، مباحثه کردید و دیگه نیاز به استاد ندارید. یعنی هر وقت تو این فضا رسیدید، نه که مطالعه رو ول کنید، استاد رو ولش کنید، خودتون دیگه تا آخرش برید بحثو بخونید. اینم از این مسئله. آنیم که یادداشت کردم که من توی جلسه انشاءالله خواهم داشت، هدفم این نیست که بحث رو از اول بگم. اگه بخواید بحث از اولش بشنوید نواره استاد گوش بدید، خیلی قشنگتر از منم سوال کنه. حالا گفتم شهید داری در مقایسه با شریعتی کمتر بود، اما در مقایسه با سوزنچی خیلی هنرش بیشتره، این هم لحنش خیلی گیراتره، هم معنویت تو کلامش هست، هزار تا چیز دیگه. برای همین بنای من این است که در واقع اون نظم فکری رو تا حد امکان تو هر کتاب و سخنرانی استخراج کنیم. این نکته هایی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم. حالا آقای جلین برنامه که از آن سوال چیکار کنیم؟ اگر برای نمیدونم، من از اول آقای چیز من فرمودن، آقای سعید زاده فرمودن که احتمال داره پرسش و پاسخ اینها باشه برای بعد از نماز و نهار هم. نمیدونم نهار میخوام گذاشتم گذاشتم نهار حالا بعد نماز نمیگم نهار، بعد نماز هم میتونی جلسه ادامه داشته باشه. اگر بخوان من بحثی که میخواستم بگم و گفتم، دو تا مطلب مونده، یکی سوالات شما ممکنه سوالات داشته باشید بخواید بحث کنیم، نکته دیگه ممکنه یه عده مایل باشن اون بحث که سر قرآن و روایت گفتیم اونم بحث بکنیم که قرآن خونی و روایت خونی نه به عنوان کلاس، به عنوان یک کسی بخواد خودش تو برنامه زندگیش قرآن خونی و روایت خونی بذاره چه عناصری داشته باشه. اگه خواستید من میتونم بعد از نماز هم باشم، نهار هم دیگه با این شما، اما بعد نمازش میتونم یه کاری بکنم، اما اگر نه که دیگه جلسه هم کنیم. فعلا فکر کنم تا لحظه اذان لااقل میشه صحبتی بفرمایید.
در طول هر ماه برای دوستان حلقه هایی میتونم تشکیل بدم. حالا پای سلطان نژاد اینجا هستم، بگم جلساتی که باید تشکیل بشه و بحث بشه و مطالعه بشه. حالا سلطان نژاد هم بحث میدیم که امکان در بعض دوستان مطالعه قبل نبینم تدیده باشیم خودتون از نظام این وقتی بیان یا بعد از نمازه تحریه کفی که بازار زمانی هم مشخص کنیم ما از این جلسه تا جلسه آنی که ما شما خواهیم باشیم ببینیم دوستان گروه یک تا حالا علی پنج تا حلقه تشکیل بودیم، گروه حلقه یک تا پنج یا هستن و چه کتابی باید مطالعه کنم و چه بازار زمانی باید بیان توی یک مکان ثابت بشیم بعد کنم خدا سلطان نجات برای بسی که خود جلسه ایتان شما هستن اثر بخش بشه.
خب میخواد همین الان فقط من یه نکته قبل از اینکه بیان عرض کنم، اونم این که من خیلی آدم بدی هستم. یکی از بدی ها میخوام بهتون بگم، یکی از بدی ها اینه که بهم برخوره. چی برمیخوره؟ این که آقای سعید زاده که ما گفتن یه خدمت دوستان گفتن یه عده از بچهای فعال و دغدغه‌دار و اینجوری برای ما تبلیغات کردن، ما هم گفتیم باش. من تجربه این بحثا رو زیاد داشتم که اولش که میای یه دفعه جمعیت میاد، آخرش خود ما حدود 40 نفر بود شروع کردیم، فکر کنم 5 نفر تا آخر کار موندیم. 2 سال طول کشید زمانی که ما خوندیم. قول من اینه جاهای مختلف هم رفتم، گفتم اگر احیانا پای کار نیستید، البته اینکه مشهد آدم نیازه به خاطر مامور باش بیاد، ولی حالا ممکنه حالا چیزی شه دیگه، یعنی بهم فهم می‌خوره. یعنی واقعا تو جلسه بیام ببینم افراد مطالعه نکرده می‌خوان بیان منبر گوش بدن، ما شاید بگیم که جلسه شد نیامن فوش منم می‌گم مثلا یکی دو نفر اگه جمع شدن موندهش که دیگه فقط ما هم مشهد رو ندرس می‌کنیم. این از این جهتش من حالا اینم بگم، ولی بودن یه بار من چون دیگه تقریبا مدت هاست دیگه از این دوره ها من نمیرم، یه علت اصلی هم اینه که دم افرادم انگیزه ندارن. چند سال قبل یه تعداد خانم بودن توی تهران بودن، اینا نه همش هم دانشجویان ارشد بودن، گفتن که ما پای کاریم، گفتن نیستید. من میدونم همه میگن پای کاریم، بعضی یعنی انصافا تو عمرم اینا روی ما رو کم کردن شدیدن، یعنی که هر هفته میومدن با مطالعه و مباحثه جدی. من اونجا تنها جایی که خیلی انگیزه گرفتم، واقعا هم یه دوره بحث خوبی شد، هم برای خود من یه بازخوانی خوبی شد، هم مخاطبین احتمالاً احساس کردن مفیده. منم اینجا اولین شرطم با آیه سعید نژاد اینم بود، سعید زاده درسته، این بودش که عده پایکار باشن. اگه اما اگه ببینم مثلا یه جلسه بعد یا دو جلسه بعد که اغلب افراد خواستن خب اینا چیزا اینکه سخنرانیش قشنگه بریم ببینیم چی میگه، به این جهت این بحث ادامه نمیدن. حالا به جهت امام رضا چه بحث دیگه‌ای که بعد ببینیم اون جلسه ادامه میگیره. خب آقای شما شما بفرمایید الان این نکته های ازم شده. بله اینم بگن دوستان میان یا نمیان برای بعد نماز. خب یه سوال کنیم یه آمار بگیریم آقای چیز خوبه، کسایی که بعد نماز میان دستی رو بلند کنن یا بشین ها به شرط نه ها میدین یا نمیدین. آقای سعیدی زاده میگه ما مشکل نداریم، ما هم کم کم میذاریم تو در واسه بجوش بدا، میگه مشکل نداریم شما خودو به این حال بخورید بیاید نان امکانش مشکل ما مشکل نداریم دیگه دیگه مشکل داره. خب حالا پس ظاهرا یعنی نهار نمیدن. اگر دوستا چند نفر میان یه آمار داشته باشیم، اگر از رو آمار بگیم که جلسه بعضی هست یا چند نفر میان یه بار دیگه الان دستا رو بلند بگیرن برای ادامه جلسه که مثلا پرسپاسو باشه و تو دیگه بعد نماز میان یا نه چند نفر آقایون که اقلیتی هستن خانوم هم اقلیت هستن و ظاهرا تشکیل نمیشه. آقای سو بفرمایید شما هم الان بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
اتفاقی که خواهد افتاد، ما یه تایم کلاس های استاد رو داریم که همین الان دوستان باید تیجر به ما اعلام بکنن که بین آقایون و خانم ها ما در جلسات ماهانه دو جلسه کلاس ها صبح انشاءالله خدمت استاد خواهیم بود، دو جلسه عصر. یک نظرسنجی همینجا صورت خواهد گرفت که آقایون بیشتر میتونن صبح بیان یا خانم ها، که بر اساس اون جلسات ماهانه رو تنظیم میکنیم و وقت استاد رو میبندیم. یه سری بحث های مطالعه و مباحثه است که به تعبیری یه سری حلقه هایی ایجاد میشه، باز در دل حلقه ها هر کدومش مثلا 4 تا گروه مباحثه تشکیل میشه با سرگروه های خاص خودش، که باز اون دیگه خیلی به تعبیری محدودیت زمانی نداریم. مثلا ممکنه توی جمع باشن گروه هایی که خدمت با سادتون عارضم که دوستانی باشن که یه سری مشترکات داشته باشن تو حوزه کاری و درسی و بحثیشون، خودشون بیان این حلقه رو شکل بدن. اگر اینطوری شکل گرفت خب برای ما مطلوب تره که بر اساس این دوستانی که توی دوره حاضرن خدمت با سعادتتون که این جلسات شکل بگیر و بعد ما اون سیر کنترلی رو صورت میدیم که بعد به مرحله نرسیم که استاد گلمن بشن و بگن که مثلا کار بر اساس روش درستش پیش نرفته. البته تجربه حلقه ها نشون داده که اونهایی که یه مقدار شاید نیاز به هل دادن بیشتری دارن وقتی بیشتری رو میذارن تو اون روز جمع شدن، یعنی داشتیم حلقه هایی رو که مثلا به جای 1.5 ساعت مباحثه جلسهشون شده 3 ساعت، 1.5 ساعت همونجا مطالعه کردن، پشت‌بندش هم مباحثه کردن. منتها این مطالعه باید صورت بگیره، یعنی عملا 3 هفته در اختیار من و شماست، 1 هفته محضر استادیم توی ماه، که البته من قبلا هم عرض کردم فرصت مقتنم نیست، یعنی با توجه به اشرافی که من به حوزه کشور دارم در این کمتر پیش اومده، نمیگم نیست ولی کمتر پیش اومده لااقل با توجهش که اینجوری روزی بشه و خلاصه در خدمت اساتیدی باشیم که دوستان لحظه شماری میکنن برای گرفتن وقتشون. حالا از اینجا بعد دیگه که بعد شیوه اجرا و نمونه فرم های مباحثه و بحث های مطالعاتی و اصلا مقرری های هفتگی و اینها رو من به طور کامل در اختیار سرگروه های هر کدوم از این حلقات قرار خواهم داد که بعد جلسات توجیهی رو گروه های کوچکتر باشیم و توضیحات کامل. البته این کتاب بینش متحرک که کتاب شماره 1 هست در این سیر توضیحات کاملا مبسوطی داره، یعنی حتی تا نمونه فرم ها رو توی همین کتاب در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت که میتونی کار رو جلو ببری. منتها الان چیزی که مهمه تکمیل این لیست هاست با این ادبیاتی که من عرض کردم، یعنی اینکه ما بدونیم برای جلسات ثابت ماهانه در خدمت استاد وضعیت صبح و عصرمون روشن بشه که کدوم جلسات ویژه خانم هاست و کدوم جلسات ویژه آقایون. عرض میکنم از اونجایی که معمولا نظر همه میسر نخواهد بود ما بنا رو بر اکثریت خواهیم گذاشت. نکته دوم بحث شکلگیری حلقه هاست که الان وقتها رو ما همین پنجشنبه ها به اعتقاد خودم مناسب تره دوستان بین تایم صبح و عصر زمان ها البته حلقه باشه که مثلا خودش 5 تا 10 نفر حداقل اعلام این بکنن که ما مثلا یه تایم دیگه ای رو مناسبه برامون، بعد ما اونجا تقریبا تعیین سرگروه و پیگیری ها و به تعبیری اجرای کار رو سامان بدیم. با این مطلبی که از کنم فهم کنم نکته ای نباشه، اگر سوالی مسئله چیزی هست در خدمتون هستم، شماره من رو هم یادداشت بفرمایید، اگر لازم شد باز در خدمت دوستان هستیم. دبیرخونه خود دبیرخونه بینش متحر چهارراه خواجروی است عبادی 16، ولی تو باشگاه فکر و اندیشه که در خدمت های سعیدزاده و زیایی و دوستان دیگه هستیم، باز اونجا هم یه سری از امکانات و فرم ها مستقر خواهد شد انشاءالله که باز کسی اینجا هم ارتباط داشت سوالات و مطالبش حل بشه انشاءالله. 0915 310 97 62.
میگن که این بحث که آقایون خانم ها من کسیم سر جلسه یه سوال هم دیم شد ادید اگر اشکال نده نباید با پیامک این ها
باش. پس این بحث جلسات چیز رو هم با زمان هاش رو خدمت، فقط شما زمان های مطلوبتون رو بفرمایید دوستان مشخص بشه تا باز ما با استاد زمان رو ببینیم. سوالی نکته این
که دوال چجوری در
حلقه های دیگه یا گروه های دیگه که الان مشغول مطالعه هستن میان از دبیرخونه کتابشون رو تهیه میکنن، کتابم باید اصلا تخفیف در اختیار دوستان قرار بگیرن. حالا ما بحث قرارگاه رو با آقای سعیدی‌زاده میبندیم از طریق پیامک، اگه قرار شد خودتون بزرگواری کنید تشریف بیارید اونجا در خدمتتون خواهیم بود، اگرم باز جور دیگه قرار شد کتاب رو دستتون برسونیم از طریق پیامک لااقل ظرف 2-3 روز آینده به اطلاع بزرگواران خواهد رسید. مثلا الان چیزی که مهمه اینه که امروز حلقه ها شکل بگیره، یعنی اگر به تعبیر دوستان همدیگر رو میشناسن خب نهایتا تا فردا از طریق سامانه یا از طریق تلفنی که در اختیار دوستان قرار میگیره اطلاع رسانی بشه، جنبندی برسیم، وگرنه که باز ما باید یک سری حلقه ها رو شکل بدیم. این اگر گروه دوستانی هستن که به صورت انفرادی صرفا با پیامک دعوت شدن و خودشون حلقه نمیتونن شکل بدن، باز حلقه که از طریق باشگاه شکل میگیره به اطلاعشون میرسه و زمانش رو
کتابا هماهنگی که مثلا برای ماه اول چه کتابی
بله اونا حتی تا مقرری های جلسات هفتگیش مشخصه. ما مثلا استاد که تشکیل میارن ما باید بر اساس سیر جلو رفته باشیم. مثلا استاد هم اصلا میگه اینجایی دقیقا این همه این یکی از شاید نقاط قوت توی سیر که زحمات قبلا کشیده شده، حالا من و شما فقط داریم استفاده میکنیم. اینا رو عرض کردم بر اساس حلقه هایی که شکل میگیره. آره معمول و مقررش هفته یک جلسه است. حالا ممکنه گروه هایی باشن بخوام خودشون به این جنبندی برسن که مقدار کارشون رو صلوات اینا
عزیزان که ثبت شده این پایدات رو پانیشی یا هم بهشون پیامک میکنیم بخش رو از طرف